صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. ای جمیع تشنگان خدا و ای عاشقان و راهیان دولت، دعوت خدا را بشنوید و به سوی روی بیاورید. بیایید نجات و رحمت و فیضی که او براتون مهیا کرده است را پذیرا باشید و آگاه باشید که نه به قدرت و نه به حکمت، بلکه به روح و راستی و ایمان قادرید بخشش گناهان و حیات جاودان را به دست بیاورید. خداوند را مادام که یافت می شود و فرصت به شما داده است بطلبید و مادام که نزدیک است او را بخوانید. پس شخص شریر راه خود را و شخص گناهکار افکار خیش را ترک نماید و به سوی خداوند بازگشت کند و خدا بر وی رحمت خواهد نمود. این دعوت خدا یکتا از همه کسانی است که طالب او می باشند، که به وسیله اشعیای نبی در فصل 55 آن را به سمع ما می رساند و یادآور می شود که راه های همه ما و روش زندگی ما با آنچی که خدا انتظار دارد بسیار فرق دارد و اعلام می دارد که مسیر فکری خدا با مسیر فکری انسان ها بسیار جدا و متضاد هم هستند. بنابراین خدا از طریق شایسته خود با بشر صحبت میکنه و درک کلام او ملزم آن است که ما صاحب بینش و حکمت و معرفت روحانی و معنوی باشیم، زیرا بشر هرگز قادر نیست که وجود خدا و امور روحانیت را با بینش جسم و عقل و حکمت و مسائل ریاضی حل و فصل کند، زیرا خدا میفرماید که افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی، زیرا چنان که آسمان از زمین بلند است همچنان طریق های من از طریق شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. سپس در ادامه پیام خود اشعیای نبی توجه ما را به اوامر و دستورات مقدس خدا جلب می کند و امر می کند که نه فقط به سوی او بازگشت کنیم و افکار خود را از گناه دور نماییم، بلکه کلام او را سرمشق و الگوی زندگی خود کنیم، زیرا کلام خدا بسیار ثمر بخش و پرقدرت است. در کلام خدا حیات و نیرو وجود دارد. در کلام خدا راستی و عدالت است. خود خدا می فرماید که کلام من که از دهانم صادر می شود نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. کلام خدا هرگز اثر و نفوذ و قدرت خود را از دست نداده و نمی‌دهد. به همان گونه که خدا جاودانه و ازلی است، کلام او نیز ازلی و جاودانه می‌باشد، زیرا کلام بیان کننده ذات و شخصیت است و کلام خدا شخصیت، قدرت و سیرت و هدف و صفات خدا را بر ما آشکار می‌سازد. و ما که خدا را دوست داریم و می‌خواهیم که از او اطاعت کنیم، باید در پی سیرت آسمانی و ربانی باشیم. در فصل 56 از کتاب اشعیا نبی، این نبی خدا با بعضی از اعمالی که خوشنودی خدا را فراهم می‌سازد به ما معرفی می‌کنه و در مورد آنها صحبت می‌کنه. که حالا از شما دعوت می‌کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، در ادامه مطالعه این کلام خدا لطفاً آن را به کتاب اشعیا نبی بکشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافتان می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در مورد مطالب فصل 56 به طور کلی باید بگیم که اشعیا انگار از فصل 53 تا این فصل یک موضوع اصلی رو داره دنبال میکنه و حالا در این فصل رو به قوم خودش که در آن زمان یگانه ملت یکتا پرست بودن میکنه و پیام خدا را به سمع یکتا پرستان میرسونه و تصویری از ورود پیروزمندانه قوم در ایام سلطنت هزار ساله عیسی مسیح در آینده می نماید که بر اثر پیمان و یا عهد جدیدی که خدا با همه انسانها از جمله قوم بنی اسرائیل می بندد امکان پذیر می شود. تأکید آیات این فصل نه بر وقایع بلکه در اخلاقیات است. تأکید آیات این فصل نه به وقایع تاریخی و زمانی بلکه در اخلاقیات شخص و طایفه و قوم می باشد. دستورات اخلاقی که قابل اجرا هستند و باید جزئی از ذات هر ایماندار، هر خدا پرست باشه. انگار اشعیا نبی در رویا سلطنت هزار سالی عیسی مسیح رو می بینه. ببینید دوستان، قانون موسی که هیچ کس نتوانست به طور کامل و بو و مو به مو اجرا کند، الان در این رویا به کناری زده میشه و ایام فیض و نشریعت حاکم میگردد و صلح و امنیت و آرامش حقیقی بر همه جا حکم فرما میشه و عدالت خدایی و شادی الهی در قلب ها و در زندگی ایمانداران آشکار میگردد. به دعای اول فصل 56 توجه کنید. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میفرماید خداوند چنین میگوید. دقت کنید دوستان عزیز، این خداست که داره صحبت میکنه. خداوند چنین میگوید: انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این متمسک گردد، که سبت را نگاه داشته، آن را بی حرمت نکند و دست خیش را از هر عمل بد باز دارد. خداوند دستور می دهد، می گوید انصاف را نگاه داشته، عدالت را جاری نمایید، زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. در این آیه خدا از همه انسان‌ها و علل خصوص قوم یکتا پرست دعوت می‌کنه و به آنها دستور می‌ده که همیشه در هر مرحله‌ای، حتی اگر به زیان خود شخص تمام بشه، انصاف و عدالت را اجرا نموده و از آن تجاوز نکنن، زیرا خدا خدای انصاف و عدالت مطلق است و کسانی که به او تعلق دارن و یا از خدا پیروی می‌کنن چاره‌ای ندارن جز اینکه انصاف و عدالت را اجرا کنن. و دوست من، اگر من و شما در زندگیمون انصاف و عدالت را فقط تا زمانی که به ضررمون نیست اجرا کنیم، باید بگویم که خدا را خوشنود نساخته ایم. امروز در دنیا و اجتماع ما تنها چیزی که وجود نداره همانا انصاف و عدالته، ولی این دلیل آن نمیشه که من و شما هم از جای آن غفلت ورزیم و بگیم که چون که همه بی انصافی میکنن، همه عدالت رو اجرا نمیکنن، پس چرا من یکی عدالت رو اجرا کنم و منصف باشم چون که به ضررم تمام میشه. دوست عزیز، حتی اگر تمام مردم دنیا انصاف را پایمال کنن، و شما تنها کسی باشید که آن را انجام بدهید، کلام خداوند میگوید باید این کار را بکنید. میدونید چرا؟ زیرا شما به خداوند تعلق دارید و خدا میگه که اگر تو مرا میپرستی، اگر تو ادعا میکنی که مرا دوست داری، تو باید انصاف و عدالت را اجرا کنی، زیرا من خدای منصف و خدای عادل هستم و آنان که به من تعلق دارن بایست این صفات را نیز در خود داشته باشند. در قسمت دوم آیه جمله است بسیار مهم. خدا میگوید زیرا که آمدن نجات من و منکشف شدن عدالت من نزدیک است. ببینید دوستان عزیز، این جملات بسیار مهمه. چرا؟ چون در حقیقت داره اشاره به ظهور حکومت خدایی به وسیله نجات دهنده، به وسیله منجی بشر عیسی مسیح میکند. زیرا نجات خدا به معنی منجی که عامل نجات قوم و مردم جهانه. و همونطور که در آیات فصل 53 و فصل 54 و 55 دیدیم، اشعیا با دادن تصویر کاملی از منجی جهان به ما نشون میده که نجات دهنده جهان که گناه جهانیان رو برداشته و انسانها رو از گناه میرهاند جز عیسی مسیح، امانوئیل، کلمت الله، کسی دیگری نیست. منظور از عدالت من نزدیکه اشاره به داوری خداوند است که به زودی عدالت و داوری خدا آشکار میشه، داوری خدا اجرا خواهد شد. پس تو که خود را خدا پرست میخوانی، تو که ترس خدا در قلبت، تو که میخوای خدا را از خودت به اصطلاح راضی و خوشنود سازی، تو انصاف و عدالت را اجرا کن تا در روز داوری روسیا نشوی، حتی اگر اجرا کردن عدالت به ضرر تمام میشه. در آیه 2 خداوند میفرماید خوشا به حال انسانی که این را به جا آورد و بنی آدمی که به این تمسک ورزد. راستی چه چیز را به جا بیاورد؟ به چه چیزی متمسک بشه؟ به انصاف و عدالت. نه فقط آن، بلکه میگه روز سبت را نیز نگاه بداره. ببینید، خدا از روزی که قانون شریعت را به انسان عطا کرد، امر کرد آدمی هفته یک روز، یعنی روز شنبه را به عنوان روز استراحت برگزینه. و اگرچه ما امروز زیر یوغ شریعت نیستیم و نجات ما بر اساس فیض و جانبازی عیسی مسیح است، محاذا از متن آیات این چنین برمیاد که در سلطنت هزار ساله مسیح موعود، روز سبت کماکان به عنوان روز استراحت باقی خواهد ماند. مطلب دیگری که در آیه 3 آمده است رابطه بین یهودی ها و غیر یهودیان است که میگوید پس قریبی که با خداوند مقترون شده باشد تکلم نکند و نگوید که خداوند مرا از قوم خود جدا نموده است و خفتی هم نگوید که اینک من درخت خشک هستم. یعنی زمانی خواهد رسید که مردم خواهند دانست که بین قوم ابراهیم و دیگر امت ها هیچ تفاوتی وجود نداره. خدا میگه شما که مرا میشناسید نباید بگیم که خدایا تو بین ما و فرزندان ابراهیم تبعیض قائل شدید، بلکه میگه در آن ایام همه به یکسان از فیض و برکت خدا بهره‌مند خواهند شد. و خدا را شکر دوست عزیز، امروز شما می توانید در این فیض و برکت خدا بهره‌مند بشید. این دعوت خدا، این فیض خدا، این رحمت خدا فقط مختص به فرزندان ابراهیم نیستند، بلکه مختص به کسانی است که مثل ابراهیم عمل می کنند، یعنی با ایمان آوردن به خدا زندگی خود را تسلیم خداوند می کنند. آنان که ایمان می آورند و با ایمان از کلام خدا پیروی می کنند، آنها فرزندان حقیقی ابراهیم محسوب می شن. در آیه 6 یادآور میشه که نه فقط یهود و غیر یهود متحدن در برکات خدا شریک خواهند بود، بلکه با هم خدا را عبادت خواهند کرد. مقصود از قریبانی که با خداوند مقترن شده اند و او را خدمت می نمایند همان غیر یهودیانی است که به کلام خدا دل داده و از او اطاعت می کنند. می فرماید و قریبانی که با خداوند مقترون شده او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته بنده او بشوند، یعنی به عهد من متمسک شوند، ایشان را به کوه مقدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی های سوختنی و ذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیرا خداوند میگوید خانه من خانه عبادت برای تمامی قوم ها مسما خواهد شد. و خداوند که جمع کننده رانده شدگان اسرائیل است میگوید که بعد از این دیگران را با ایشان جمع خواهم کرد. دوستان عزیز، این آیات صحبت از دعوت عمومی خدا میکنه، صحبت از دعوت خدا از من و شما در هر کجایی که این عالم هستی می نماید که همه ما می توانیم امروز به حضور خدا بیاییم. حالا چه یهود باشه که از نسل ابراهیم هستند و به اصطلاح پدر ایمانداران مسمامی باشه و چه غیر یهود باشن، ولی شرط اینه که انصاف و عدالت را نگاه داشته و به عهد خدا، به پیمانی که خدا در کتاب مقدس با انسانها بسته است، وفادار و امین باشن. فراموش نکنید که کلام خدا می فرماید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا می گردد، بلکه آن کس که اوامر مرا از دل جان اطاعت کند وارد ملکوت خدا می شود. دانستن درباره خدا و نام خدا و اسم او را تکرار کردن بسیار خوب و مفیده و لازمه، ولی دوست عزیز، فقط دانستن درباره خدا و اطلاعات در مورد دانش و علم الهی هرگز نمیتونه شما را و مرا از گناه و اعمال آلوده و آغشته رهایی بدهد، هاشا. ولی اطاعت از آن سبب میشه که ما به ملکوت خدا وارد شویم. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس به اوامر من دل داده و اطاعت کند. دوست عزیز، شما ممکن است خیلی مذهبی باشید، شما ممکن است کلام خدا را حتی از بر بدانید، ولی تا اطاعت نکنید بدانید که هنوز در گناه هستید. اشعیا در حالی که این مژده عالی را در باره آینده قوم و مردم یکتا پرست می داد، متوجه می شه که مردم اصلا توجهی به پیامش ندارن. در همان حالی که مژده خدا را می رسانید، مردم را می دید که غرق گناه شده، مست شراب شده و راه خودشون رو طی می کنن، نه راه و خواست خدا. برای همین است که با تأثیر رو به مردم کرده می گوید جمیع شما به راه خود میل کرده اید و هر یکی از شما به طرف خود و طالب سود خیش می باشید. و بعد می فرماید شما می گویید بیایید شراب بیاوریم و از مسکرات مست شویم و فردا مثل امروز روز عظیم بلکه بسیار زیاده خواهد بود. نبی خدا در این آیات توجه ما را از آن روزهای پر جلال و باشکوه، یعنی روزهایی که منجی موعود حکومت آسمانی و خدایی را در این عالم برقرار می کند بر می دارد و به زمان حاضر معطوف می کند و نشان می دهد که ما انسان ها چقدر آدم های خودخواه و مغروری هستیم و چقدر به خودمون اعتماد می کنیم، در حالی که بایستی به خدا اعتماد کرد و بر او تکیه نمود. میگوید همه راههایی که در نظر آدمی بهتر است آن را طی میکنند و خواست خدا را طالب نیستند. همه گمراه شده، اسیر شهوت و غرور و مادیات و خواسته های جسم شدند. اشعیا میگوید که این اشخاص اگر توبه نکنند مسلما نصیبی در ملکوت آسمانی ندارند، ولو اینکه فرزندان ابراهیم محسوب میشن. دوست من، چقدر دور زمانه ما به راستی که با دور زمانه اشعیا نبی شباهت خاصی داره. هر کسی امروز دنبال کار خودشه، به فکر خودشه. هر کسی دنبال به دست آوردن مال برای خودشونه. خودپرستی به مراتب بیشتر از خدا پرستی آشکاره. اشعیا نبی اخطار به ما نیز می‌دهد که اگر توبه نکنیم در روز داوری که بسیار نزدیک است نصیبی از نعمت و فیض خدا نخواهیم داشت. برعکس اسیر عذاب و خشم خدا و آتش جهنم خواهیم شد. اشعیا وقتی میبیند که مردم حاضر به پذیرفتن حقیقت نیستن و روح خودپرستی آنها را قبضه کرده است، در فصل 57 تفاوت بین مرد عادل و شریر و تسلی خاطر و اطمینان که انسانهای عادل از آینده دارن را بیان میکند. به آنها اشاره میکنه تا نه فقط من و شما بتوانیم آن را معیاری برای اصلاح کردن خود بنماییم و به سوی عدالت و تقوا قدم برداریم، بلکه باعث تشویق و ترغیب من بشه تا همیشه در هر مرحله از اجرای عدالت غفلت نورزیم، برعکس کوشش بیشتری کنیم تا زندگی من مطابق خواست و اراده خدا باشد. زیرا آن کس که به خدا تعلق دارد کوشش و هدفش این است که سیرت و صفات حق را آشکار کند. دوست عزیز، لزومی ندارد به شما ثابت کنم که امروز افراد شریر و ظالم و حقباز و کلکزن روزهای خوشی رو دارن و تقریبا به هر چی که دلشون میخواد میتونن دست داشته باشن و آنها رو به دست بیاورن. لزومی نداره به موفقیت‌های فانی و لذت‌های شهوانی که نصیبشون شده اشاره کنم، زیرا همه شما بیش از من شاهد این حقیقت هستید که چگونه شریران امروزه بر مظلومان و نیازمندان و فقیران و مستعزفان دنیا حاکم هستند. و چقدر جای تأسفه که گروه بسیار قلیلی از این آدمهای ظالم میتونن بر افراد بیشماری حکمرانی کنن و آنها را برده خود سازن. ولی کتاب مقدس میگه که همیشه اینطور باقی نخواهد ماند، زیرا زمانی خواهد رسید که خدا عدالت را اجرا خواهد کرد و در آن روز آنچه که نصیب شریران میشه عذاب ابدی و آتش جهنم خواهد بود، اما برای مظلومان و پاکان و عادلان تسلی و شادی و رحمت ابدی و جاودانه. خدا را شاکر ما عادلان چشم به آینده میاندوزیم. کسانی که مظلوم هستند، کسانی که بهشون ظلم میشه، بایستی همیشه به آینده نگاه کنیم، بدانیم که خداوند ما روزی را برگزیده تا حقمون را از ظالمان بگیرد. به آیاتی چند توجه فرمایید. میگوید مرد عادل تلف شد و کسی نیست که این را در دل خود بگذراند، و مردان رعوف برداشته شدند و کسی فکر نمی کند که عادلان از مرض بلا برداشته می شوند. مقصود این آیه این است که بسیاری از مردان خدا و پاک دلان در این دوره شریر به وسیله افراد ظالم و خدا نشناس از بین میرند. شریران چشم ندارند که عادلان را در کنار خود ببینند، پس برای اینکه کسی آنان را متهم به شرارت نکنه عادلان را شهید میکنند و به پاک دلان و خدا ترسان آزار رسانیده و به زندان میافکنند، کاری که امروز نیز آنها انجام میدهند. ولی کتاب میگوید که این سناریو همیشه ادامه نخواهد داشت. در آیه 2 و 3 و 4 میگوید آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. خدا را شکر آنانی که به استقامت سالک میباشند به سلامتی داخل شده بر بسترهای خیش آرامی خواهند یافت. و اما شما ای ظالمان، ای پسران ساحره و اولاد فاسق و زانیه، به اینجا نزدیک آیید. بر چه کسی مسخره میکنید؟ بر چه کسانی دهان خود را باز می کنید و زبانتون را دراز می نمایید؟ آیا شما اولاد عصیان و ذریت کذب نیستید؟ اشعیا می گوید ای عادلان، شما شبها سر خود را با خیال راحت بر متکا می نهید و در آسایش خواهید خوابید، زیرا وجدانتون در حضور خدا از صلح و آرامش خاصی برخورداره، در حالی که شریران هرگز خواب راحت نخواهند داشت، نه در روز و نه در شب احساس امنیت می کنند. همه چیز را در اختیار دارند، ولی ترس از مرگ و ترس از مردم و ترس از اجرای عدالت آنان را معذب ساخته است. اشعیا میگوید ای ظالمان، ای شریران، چه خیال کرده اید؟ آیا خیال میکنید که عادلان را عذاب دادن هیچ بلایی و نتیجه نصیبتون نمیکنه؟ اشتباه فکر میکنید، زیرا خدا حامی آناست و خدا حق مستعزفان و عادلان و پاکان را از شما خواهد گرفت. و بعد با شدیدترین لحنی آنان را خطاب کرده و آنان را فرزندان شریر و زنازادگان میخواند. و دوست عزیز من، کسی که از خدا پیروی نمی کند مطابق این آیات زانی محسوب میشه، کسی که عادلان را عذاب میده، کسی که مال دنیا را بیشتر از امور معنویت میپسندد، به راستی که زانی و زنازاده است. زیرا در کتاب مقدس زنای روحانی یعنی کسی یا چیزی که بین من و خدا و یا بین شما و خدا قرار بگیرد میاست. و اگر شما بیشتر به فکر خودتون هستید و در پی مال آسایش برای خودتونی تا دیگران، خدا میگه تو زانی هستید. البته لغتی بسیار گران و سخت، میگه تو اولاد شریر هستید و افکارت پلیده. شاید البته از نظر دنیا شما خیلی خوبم هستید، هیچ عیبی هم نداره، ولی از نظر خدا تماما عیب است و عار. از آیه 11 خدا از این افراد شریر سوالی میکنه، میگوید از که ترسان و هراسان شدی که خیانت ورزیدی و مرا بیاد نیاوردی؟ این را در دل خود جان ندادی؟ آیا من از زمان قدیم نیز ساکت نمی‌ماندم؟ پس از این جهت از من نترسیدی؟ ببینید، میگه ای مرد شریر، تو چرا نترسیدی از من که خدای تو هستم؟ و دوستان، اگر کسی به شما میگه از هیچ کس نمیترسه، بدان که این شخص از خدا دوره و خدا پرستی در اون نیست. شریران و فاسدان بیخیال ظلم میکنن و ترسی به خود راه نمیدن و البته خیال میکنن که نترسیدن صفت قهرمانه. خدا میگه اگر شما ترس او را در دل ندارید، شما شریر هستید. میگوید تو ای شریر، که این همه ظلم میکنی، تو از این که من سکوت کردم و داوری ننمودم سوء استفاده کردی و خیال کردی که من چشم بسته از اعمال تو میگذرم، اما اشتباه فکر میکنی. اگر من تا امروز داوری نکردم به خاطر صبری است که نسبت به تو و امثال تو داشتم. و آیه 12 خدا میگه من عدالت و اعمال تو را بیان خواهم کرد که تو را منفعت نخواهد داد. یعنی من تو را داوری میکنم و تمام اعمالت، حرکاتت، افکارت رو رو میکنم و آن وقت خواهی دید که هیچ چیزی در تو نیست که بتونه در روز داوری فریاد رست باشه و در نتیجه هیچ چیزی نمیتونه تو را از عذاب داوری که نصیبت بشه برهاند. به طوری که در آیه 13 می‌فرماید و چون فریاد بر می‌آوری تا اندوخته‌های خودت تو را خلاصی بدهد، لکن باد جمیع آنها را خواهد برداشت و نفس آنها را خواهد برد، اما هر که بر من توکل دارد مالک زمین خواهد بود و وارث جبل قدوس من خواهد گردید و گفته خواهد شد که برافرازید، راه را برافرازید و مهیا سازید و سنگ مصادم را از طریق قوم من بردارید. میگه ای شریران، نه اعمالتون، نه ثروتتون، نه مقامتون، هیچ چیزی شما را از آن روز یعنی داوری نمی رهاند. هیچ چیزی نمیتونه فریاد رس شما باشه. اتفاقا با آن چیزهایی که متکی بودید و دلت به آن چیزها خوش کرده بود، همه آنها مثل کاییست که به وسیله باد پراکنده میشن، از بین خواهد رفت. برعکس، آنان که به خدا توکل کرده و ترس او را در قلب خود نگاه داشتن، آنان وارد ملکوت خدا خواهند شد. از آیه 15 خدا آرامی و آسایش و برکاتی که برای عادلان مهیا کرده است را بیان می کند و می گوید زیرا خدا یعنی او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم، زیرا که تا به ابد مخاصمه نخواهم نمود و همیشه خشم نخواهم کرد. مبادا روحها و جانهایی که من آفریدم به حضور من ضعف به هم رسانند، به سبب گناه طمع و غضبناک شده او را زدم. خداوند که آفریننده ثمره زندگی ما می باشه می گوید بر آنان که دورند سلامتی باد و بر آنان که نزدیکن سلامتی باد، من شما را شفا خواهم بخشید. اما شریران مثل دریای متلاطم که نمی توانند آرام بگیرند و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشد. خدای من می گوید که شریران را سلامتی نیست. خدا میگوید شریران را سلامتی نیست. دوست عزیز، دعای من این است که ترس خدا در دلت باشه، انصاف و عدالت را اجرا کنی، هرچند ممکن است که هیچ یک از اطرافیانت این کار را نکن، بلکه به خاطر داشته باش تو به خدا تعلق داری و خدا از تو میخواد همیشه عدالت و انصاف را اجرا کنی.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.